طرح 7 دقیقه کتاب اول، گفتار 13، شور درخواست مردم و پاسخ سرد خدا. به پرده 4 از 7 خانی می رسیم که مردم بنی اسرائیل برای رسیدن به منجی پشت سر گذاشتن. توی پرده مسئولیت پذیری که دیدیم خیلی جا موندن و از گردونه مسابقه کناره گیری کردن. ببینیم افراد باقی مونده توی پرده 4، پرده ولایت پذیری، چی کار میکنن؟ مردم داوطلب حرکت جهادی شدن و آمادگی خودشون رو برای جهاد در راه خدا به پیامبرشون اعلام کردن. فقط از پیامبرشون درخواست کردن که امیر سپاهی برای اونها معین بشه تا در رکاب او به خط مقدم بسنن. اما آیا خدا منجی آخرین رو به فرماندهی اونها نصب میکنه؟ نه، خدا طالوت رو به فرماندهی اونها منصوب میکنه و حکم او رو به پیامبر اون زمان ابلاغ میکنه. و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا. پیامبرشان به آنها گفت خداوند طالوت را برای زمامداری شما مبعوث کرده است. اما بنی اسرائیل انتظار این کار را اصلا نداشتند. با این برخورد خدا به نظرشون یه جور جواب سربالا بود. به همین خاطرم زبون به شکایت باز کردن و گفتن چگونه او بر ما حکومت کند با اینکه ما از او برای حکومت شایسته تریم و او بهره زیادی از مال و ثروت ندارد. این هم یه جور امتحان برای مردم اون زمان بود که باید به دستورات کسی تن میدادن که موقعیتی در حد خود اونها داشت. نه پیامبر بود و معصوم، نه ارتباطی با عالم بالا داشت و نه لااقل جایگاه اجتماعی آنچنانی داشت. پاسخ پیامبرشون برای قانع کردن اونها توجه دادن به 2 نکته بود. اولا دستور از بالاست. دوما شایستگی در معیارهای اصلی، یعنی دانایی و توانایی. قال ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطه فی العلم والجسم. پیامبرشان گفت خدا او را بر شما برگزیده و او را در دانش و توان جسمی وسعت بخشیده است. این ولایت پذیری مرحله 4 امتحاناته و طبعا ریزش هایی توی این مرحله رخ میده. اونایی که توی این امتحان مردود میشن چه کسایی هستن؟ کسایی که در برابر خدا تکبر دارن و زیر بار انتخاب خدا نمیرن. کسایی که در برابر دیگران حسادت میکنن و زیر بار فضیلت دیگران نمیرن. کسایی که معیارهای درستی برای انتخاب ندارن و ارزش‌گذاری اونها بر پایه معیارهای سس و آبکیه. سوال دیگه اینه که چرا خدا شورای نهضت رو اینقدر حداقلی و در شرایط نامطلوب رقم میزنه؟ تا جایی که یه عده از افراد آماده کار زبون به شکایت باز میکنن و زیر بار تصمیم گرفته شده نمیرن. چرا خدا بهونه دست مردم داد و کسی رو که مقبولیت بیشتری داشت برای این کار تعیین نکرد؟ پاسخ این سوال رو در همون چارچوب تمحیص و غربال باید توضیح بدیم. در این مرحله قرار بر اینه که مردم آزموده بشن و فقط انسانهای بزرگ برای کارهای بزرگ و افتخارات بزرگ باقی بمونن. افتخار این پیروزی بزرگ نباید به نام هر کس و ناکسی ثبت بشه. اما خدا از این امتحان دقیقاً چه هدفی رو دنبال میکنه؟ قرار مردم چه درسی از این امتحان بگیرن؟ جواب رو از متن کتاب میخونیم. فرض کنین که برای کودکتان اسباب بازی گران قیمتی تهیه میکنین که اصلاً به قد و قواری او نمیآید. کودک قدر نمیداند و با بی‌مبالاتی آن را خراب میکند. این بار که او درخواست اسباب بازی میکند، اشتباه گذشتش را به رخ او میکشید. کودک اصرار میکند و شما راضی میشوید که اسباب بازی مدل پایینتری برای او تهیه کنید. چند سباهی نمیگذرد که کودک آن را هم خراب میکند. بعد از این آن کودک هر قدر هم که پافشاری کند، شما راضی نمیشوید برای او چیزی تهیه کنید که از خراب شدن آن ناراحت شوید. به کودک میگویید خودت پول خردهایت را روی هم بگذار تا کم کم بزرگتر که شدی با پول خودت آن وسیله را بخری. این بار که اسباب بازی را بخرد، اولا از جیب خودش خریده و قدر میداند و ثانیا بزرگتر شده و عقلش بهتر کار میکند. حالا پدر هم میتواند به کمک کودک بیاید و چیزی برای او تهیه کند که از نمونه اول هم بهتر باشد. داستان تنبیه خدا هم همین گونه است. پس از آن همه کمکاری و حیف کردن فرصتها و کمکاری در حق فرستادگان خدا، مردم باید از جیب خودشان هزینه کنند. همراهی خود را با کسی از جنس خودشان به تصویر بکشند و لیاقت نشان بدهند تا خدا ذخیره عالم و دردانه هستی را از پرده غیبت خارج کند و برای مشتاقانش به نمایش گذارد. البته این مژده رو بدم که توی این مرحله ریزش ها جدی نیست و خدا شرایط رو به سمتی میبره که مردم به ریاست تالوت تن بدن. تالوت با دست خالی نمیاد، بلکه با صندوق عهد میاد که برای بنی اسرائیل سروش پیروزی رو به همراه داره. پیامبرشان به آنها گفت نشانه ی حکومت او این است که صندوق عهد به سوی شما خواهد آمد که در آن آرامشی از جانب پروردگارتان و یادگاری چند از خاندان موسی و هارون علیهم السلام است که فرشتگان آن را حمل می کنند. در این موضوع نشانه ی روشن برای شماست اگر ایمان داشته باشید. این صندوق یادگاری انبیا بود و بعد از حضرت موسی علیه السلام در جنگ ها و تنگناها ستاره بخت و اقبال اونها بود. اما این اواخر بر اثر بی‌اعتنایی بنی اسرائیل لیاقت برخورداری از این صندوق از بنی اسرائیل گرفته شده بود و حالا بعد از تنبیه‌های سخت الهی و پشیمونی و توبه بنی اسرائیل و به یمن قدوم تالوت به دامن اونها برگشته بود و همین برگ برنده‌ای توی دست تالوته که همه چشم‌ها رو به سمت او خیره می‌کنه. نکته حساس اینجاست که اگه گرفتاری و فشار سختی‌ها مرحله به مرحله دامنگیر بنی اسرائیل شده، توی صفحه فرج و گشایش هم مرحله به مرحله ورق برمی‌گرده. اینا رو باید بشارت و نوید دونست. هرچند قسمت اصل کاری سختی‌ها هنوز مونده و بنی اسرائیل امتحانات سنگین‌تری هم در پیش دارن. اما تطبیق این تالوت و صندوق عهد بر جریان فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ظرافت هایی داره که توی این چند دقیقه نمیشه خلاصه کرد. میدونم که حتما خودتون از کتاب مطالعه خواهید کرد. فقط این نکته رو اضافه کنیم که داستان تالوت برای ما یه درسه و اون این که به ملاک های انتخاب های خودمون کاملا حساس باشیم. با چه ملاکی برای افراد ارزش گذاری میکنیم و چه ملاک هایی توی انتخاب هامون برامون مهمه؟ چه انتخاب‌های شخصی و خانوادگی و چه انتخاب‌های اجتماعی و سیاسی. قطعاً برای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف مهمه که جامعه‌ای که هدایت اون رو به دست خواهند گرفت از چه سطحی از رشد و بینش برخوردار باشن. یعنی برای اون حضرت انتخاب‌های ما مهم و در معرض سنجشه. برای اون حضرت مهم خواهد بود که ببینن استقبال مردم از پیکر حاج قاسم سلیمانی چطور بوده. مثل اینکه برای ایشون مهمه که ببینن خروجی آرای مردم در عرصه انتخابات چطوره؟ تا گفتار بعدی، فعلا خداحافظ.